در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 19 فروردین ماه 1403 از رادیو ایران. گروه‌های مقاومت عراق از هدف قرار دادن پایگاه نظامیان آمریکایی در میدان غازی کنیکو در شمال شرق سوریه با چندین موشک خبر دادند. مقاومت عراق همچنین اعلام کرد بامداد امروز یک هدف حیاتی را در بندر ام الرشاش در جنوب سرزمین‌های اشغالی فلسطین با پهپاد هدف قرار داده است. حزب الله لبنان نیز از سرنگون کردن یک فروند پهپاد مسلح هرمس 900 ارتش صهیونیستی بر فراز آسمان لبنان خبر داده است. کانال 14 عبری در گزارشی با اشاره به سرنگونی پهپاد اسرائیلی توسط حزب الله نوشت، حزب الله اسنادی را منتشر کرده که نشان دهنده سرنگونی یک هواپیمای شناسایی اسرائیلی هرمس 900 است. کانال 14 عبری نوشته این یک دستاورد مهم برای حزب الله است، زیرا هرمس 900 سنگین ترین هواپیمای بدون سرنشین شناسایی تهاجمی اسرائیل است. نماینده جنبش حماس در لبنان گفت مقاومت در مذاکرات انعطاف به خرج می‌دهد اما تسلیم نمی‌شود. اسامه همدان گفت اسرائیل و آمریکا در خصوص محو مسئله فلسطین اتفاق نظر دارند و اختلاف آنها فقط بر سر نحوه محو فلسطین است. عضو ارشد جنبش حماس گفت ارتش رژیم صهیونیستی به دلیل ناتوانی برابر مقاومت فقط می‌تواند ساختمان‌ها را ویران کند و به کشتار کودکان دست بزند. قرار است امروز هیئتی از جنبش حماس با هدف بررسی تحولات مربوط به آتش‌بس و آغاز دوره جدید مذاکرات غیر مستقیم به قاهره سفر کند. حماس اعلام کرده هر گونه آتش‌بس باید شامل عقب نشینی کامل اشغالگران از غزه و بازگشت بدون قید و شرط آوارگان باشد. رژیم صهیونیستی به کشته شدن 4 نظامی خود در درگیری‌های غزه اذعان کرد. گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، آمار نظامیان هلاک شده صهیونیست را 14 نفر اعلام کرده. 10 نظامی صهیونیست هم زخمی شدند که حال چند تن از آنان وخیم گزارش شده. رژیم صهیونیستی شمار کشته‌های نظامیانش را از آغاز جنگ 600 تن و تعداد زخمی‌ها را بیش از 3200 تن اعلام کرده. اما رسانه‌ها و کارشناسان نظامی آمار کشته‌های نظامیان را در 6 ماه گذشته بیش از 1500 تن اعلام کردند. تظاهرات گسترده در اقصی نقاط جهان در حمایت از غزه. هزاران نفر با برپایی راهپیمایی در استکهلم پایتخت سوئد حمایت خود را از فلسطین اعلام و به ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه اعتراض کردند. در آلمان هم تظاهرات کنندگان در برمن، فرانکفورت و برلین جنایات رژیم صهیونیستی را در غزه محکوم کردند. شهرهای مختلف مغرب هم عرصه تظاهرات در حمایت از غزه بود. تظاهرات کنندگان خواستار اقدام فوری مجامع بین المللی برای پایان دادن به کشتار فلسطینیان غزه شدند. در وین پایتخت اتریش هم تظاهرات کنندگان خواستار آن شدند که جنگ متوقف و غذا و دارو برای ساکنان باریکه غزه ارسال شود. تظاهرات کنندگان مقابل سفارت رژیم صهیونیستی در لیسبون پایتخت پرتغال هم شعارهایی برای برقراری آتش‌بس فوری و پایان محاصره غزه سر دادند. در ترکیه تظاهرات کنندگان با حمایت از مردم غزه بر محکومیت شرکت‌هایی تاکید کردند که به رژیم صهیونیستی کالا صادر می‌کنند. پلیس ترکیه شماری از تظاهرات کنندگان را بازداشت کرد. عمان پایتخت اردن نیز 14 شب پیاپی شاهد برگزاری تظاهرات ضد صهیونیستی بود. هزاران نفر از مخالفان نتانیاهو در تل آویو تظاهرات کردند. شهرک نشینان صهیونیست با حمله پارچه نوشته‌هایی در مخالفت با نتانیاهو و سیاست‌های کابینه وی شعار سر دادند. معترضان کنارگیری نتانیاهو از نخست وزیری و مبادله اسیران با جنبش فلسطینی حماس را خواستار شدند. نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی هم شماری از تظاهرات کنندگان در تل آویو را بازداشت کردند. به گزارش منابع خبری، از آغاز عملیات الاقصا 250 صهیونیست در اسارت حماس بودند که تعدادی را حماس آزاد کرد و تعدادی هم در اثر حملات رژیم صهیونیستی کشته شدند و همچنان 133 تن در اسارت هستند. اما یگانهای ارتش سوریه مقر تروریستا و تجهیزات آنها را در حومه ادلب و حلب با آتش سنگین توپخانه هدف قرار دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، این حملات در پاسخ به حملات مداوم گروه‌های تروریستی در نقاط مختلف این کشور صورت گرفته. در این حملات ارتش سوریه بیش از 10 تروریست به هلاکت رسیده یا زخمی شدند. یگانهای نیروهای مسلح سوریه همچنین چند حمله پهپادی تروریست‌ها را دفع و تعدادی از پهپادها را سرنگون کردند. تکثیر پایه‌های گیاهی به روش کشت بافت به منظور افزایش بهره‌وری باغ‌ها و گلخانه‌ها با تلاش متخصصان یک مجموعه دانش‌بنیان، یک دست بودن ژنتیکی گیاهان و امکان تکثیر در تعداد بالا از مزیت‌های این روش فنا.
شناسایی و تکثیر رقم‌های گیاهی با ژنتیک برتر در جهت افزایش بهره‌وری باغات و گلخانه‌ها همتی مدیرعامل شرکت دانش بنیان.
تکنیک کشت بافت استفاده میشه برای تکثیر پایه‌های گیاهی. حالا هر گیاهی که ویژگی‌های مطلوبی داشته باشه. ما میتونیم از نمونه‌های برگ، ساقه، حتی ریشه استفاده کنیم و اون گیاه رو تکثیر بدیم. یعنی برای تکثیر یک گیاه نیاز نیست که مثلا از مثل روش‌های سنتی قلمه زدن، پاجوش یا روش‌های مختلف که زمان زیادی می‌بره استفاده کنیم.
تولید نهال در محیط آزمایشگاه نسبت به روش سنتی مزایای فراوانی دارد. همتی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان.
مهمترین ویژگیش اینه که تولید و تکثیر در تعداد بالاست. ما در یک ماه با یک نفر همکار میتونیم تعداد 1000 عدد نهال تولید کنیم. مزیت بعدیش اینه که تولید پایه‌های گیاهی در هر فصلی از سال، یعنی این محدودیت رو نداریم مثل روش سنتی که در زمستون نتونیم پایه تولید کنیم. از مهمترین مزیت بعدش اینه که پایه‌هایی که ما تولید می‌کنیم از لحاظ ژنتیکی یک دست هستند.
در شهرستان مرن دانشگاه آزاد اسلامی با ایجاد فضا و تأمین امکانات از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌کند. صادقی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرن.
واحد‌های فناور شهرستان مرن از سال 1400 در واقع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرن استقرار پیدا کرده در وسعت 1000 متر مربع که در واقع ما کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های مجهز رو در اختیار این واحد‌های فناور قرار دادیم.
در حال حاضر 19 واحد فناور در زمینه‌های محصولات کشاورزی، فراورده‌های گیاهی و تجهیزات پزشکی در مرکز رشد واحد‌های فناور شهرستان مرن در حال فعالیت هستند. حامد رهنجام، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان مرند.
عملیات آزمایشی اتصال متروی مشهد به حرم مطهر رضوی با موفقیت اجرایی شد. به گفته مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد، امسال مسافرگیری در بخش اول خط سوم اجرایی می شود.
تست گرم فاز نخست خط 3 قطار شهری مشهد با موفقیت انجام شد. کیامرز مدیر عامل شرکت ساخت قطار شهری مشهد:
خط 3 قطار شهری مشهد ریلگذاری انجام شده و قطار رو با برق اصلی از ایستگاه باب و جواد که تامین شده داریم راهبری میکنیم.
مسیر 6 کیلومتری حد فاصله میدان شهدا تا پایانه مسافربری امام رضا علیه السلام. قلندر، شهردار مشهد:
لحاظ سازه‌ای بیش از 90% پیشرفت فیزیکی داریم. در حوزه تجهیزات و نازوکاری هم بیش از 30%. ادامه کار تکمیل همین موارد هست که خب ایستگاه‌های پایانه و همچنین میدان شهدا سریعتر انجام میشه با یک تأخیراتی که در بابالجواد داشتیم.
عملیات اجرایی این فاز از سال 1400 و با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان آغاز شده است. سردار عابد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا:
حدود 80% الان توان ارزان بوزید با کمک شرکت های دانش بنیان امروز تونستیم به هر حال این هم تجهیزاتشون، هم توانشون، هم بحث طراحیشون و بحث مهندسیشون به هر حال به کار گرفتیم. به الحمدلله اینکه این میگم که 20 درصد باقی مونده تا 100 درصد چیزای خیلی جزئیه، این که باز هم ما اینا را داریم به صفر میرسونیم.
برای ساخت و تجهیز این خط تا کنون 4000 میلیارد تومان هزینه شده است و قرار است بیش از 4000 میلیارد تومان دیگر نیز هزینه شود. حاجی بگلو سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد:
هم منابع مالیش رو هم در بحث پیگیری اوراق مشارکت رو تونسته جذب بکنه که بتونیم این خط 3 رو ان شاءالله در هفته دولت بتونیم مسافرگیری رو انجام بدیم. حالا ان شاءالله امیدوارم که اتفاق خوب با همیاری و هم کمک دولت و مدیریت شهر ان شاءالله شکل.
پایانه مسافربری امام رضا، میدان 15 خرداد، بسیج، دانش، بابا جواد، شارستان و شهدا 7 ایستگاهی هستند که قرار است در آنها به زائران و مجاوران خدمت رسانی شود.
با بهره برداری از فاز 1 خط 3 قطار شهری مشهد پیش بینی می شود ظرفیت جابجایی مسافر در مشهد از 300 هزار نفر در روز به حدود 400 هزار نفر افزایش یابد. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
ثبت نام بیش از 134 هزار متقاضی برای حامی ایتام شدند. حامی شدن هایی که به گفته معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد به تمکن و تعهد مالی بالای نیاز ندارد و هموطنان می توانند با پرداخت ماهانه حداقل 30,000 تومان حامی ایتام شوند.
میان شعله های آتش پلاسکو آسمانی شد در 30 دی 95، مثل 15 قهرمان دیگر. شهید امیر حسین داداشی:
من 3 سالگی می بردمش ایستگاه.
راه پدر را ادامه داده بود. پدر می گوید امیر حسین هم غواص بین المللی بود، هم آتش نشان.
غواص بین المللی بود. الحمدلله رب العالمین، این بچه توی محیطی رشد کرد که ما خودمون طرفدار اهل بیت بودیم. این بچه ولایتی بار اومد،
نوجوان بود. از بیرون اومدم دیدم خونه رو همه جاشو تمیز کرده، گفت کد تولدت کدام برام خرید.
مدال‌های قهرمانیش فقط به آتش نشان بودن ختم نمی‌شود. او یک قهرمان آتش نشانی و حامی ایتام بود.
آتش نشان میره سر کارش، شغلش ایثارگریه. یکی ماه یا دو ماه قبل از شهادتش برسه به سختی رفتن کربلا. چی بین اینها و امام حسین رد و بدل شد که یک ماه بعدش اونجا به شهادتش.
سال 93 بود، ما امیر حسین رفتیم راهپیمایی 22 بهمن، موتورش پارک کرد تو ایسکا، با هم یه مقدار پیاده روی رفتیم. بعد بچه های کمیته امداد میز گذاشته بودن برای کمک به مستمندان و یتیمان و اینا. بعد بهش گفتم امیر موافقی یه دونه یتیم برداریم؟ گفت آره موافقم. بعد دوتا برداشتیم، یکی امیر حسین، بعدش این دو دختر بودن، یکیشون ازدواج کرد.
حالا یادش عظیم بخش شهر است. من و شما هم می توانیم راهش را ادامه دهیم، مثل خانواده داداشی که حامی 4 یتیم شدند.
جدیدن هم یه دختر خانم 15 ساله است، به اسمش خاطر ذهنم نیست چون جدیده. یکی دیگه هم که چون هم اسم پسرم بود گرفتم که خیر شد دیگه.
ایشالله که این دنیا خداوند حتما مد نظرش هست. دعای این بچه‌ها، دعای امروزه بدرقه راه کسانی که در راه خیر قدم برمیدارن و زحمت.
با ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 یا شماره گیری 3012 مربع. وحید حاجیان، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرده امروز یک شنبه در شمال غرب، برخی نواحی غرب و جنوب غرب کشور، همچنین در دامنهای جنوبی البرز، واقع در قزوین، البرز و تهران، ابرناکی، بارندگی و گاهی وزش باد شدید رخ خواهد داد. شدت بارش در آذربایجان غربی و غرب آذربایجان شرقی و کرمانشاه خواهد بود. در مناطقی از سواحل دریای خزر هم بارش و وزش با دور از انتظار نیست. و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام، صبح شما بخیر. لیگ برتر فوتبال مردان ایران با توقف استقلال و برد خارج از خانه ملوان و شمس‌آذر ادامه یافت. در روز هفته 22 رقابت‌ها تیم استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با تساوی 2-2 برابر مثل رفسنجان متوقف شد و با 47 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول حفظ کرد. ملوان انزلی در قائمشهر 1-0 نساجی رو برد و زوباهن در فولادشهر با 2 نتیجه رو به شمس‌آذر قزوین واگذار کرد. در همین چارچوب امشب گلگهر سیرجان با پرسپولیس، پیکان تهران با استقلال خوزستان و فولاد با هوادار تهران و فردا شب صنعت نفت آبادان با سپاهان اصفهان و تراکتور تبریز با آلومینیوم عراق دیدار می‌کنند. تیم فولاد سیرجان قهرمان لیگ برتر والیبال مردان ایران شد. در دومین و آخرین بازی از سری فینال این مسابقه تیم فولاد سیرجان 3-2 شهتاب یزد رو شکست داد و در مجموع با برتری 2-0 برابر این تیم قهرمان لیگ شد. در پایان این رقابت سید محمد موسوی از تیم قهرمان به عنوان ارزشمندترین بازیکن و بهترین سرعتی زن انتخاب شد. مرحله 1/4 نهایی لیگ برتر بسکتبال مردان امروز آغاز می شود و از ساعت 19:30 دقیقه شهرداری گرگان با لیموندیس فارس، طبیعت تهران با پالایش نفت آبادان، زوبان اصفهان با کالای مازندران و مهرام تهران با مس کرمان دیدار می کنند. این مرحله از رقابت ها به صورت 3 از 5 مسابقه برگزار می شود. و رقابت های فوتبال باشگاهی در اروپا با برد تیم های آرسنال، روم، لورکوزن و باخت بایر مونیخ پیگیری شد. در حساس‌ترین بازی‌های هفته 32 لیگ جزیره آرسنال با 3 برایتون را شکست داد و با 71 امتیاز جایگزین لیورپول در صدر جدول شد و منچستر سیتی 4-2 کریستال پالاس را برد. در بوندسلیگای آلمان تیم صدر جدولی بایر لورکوزن 1-0 یونیون برلین را شکست داد و با 76 امتیاز در آستانه کسب عنوان قهرمانی قرار گرفت. بایر مونیخ هم 3-2 نتیجه را به میزبان خود هایدنهایم واگذار کرد. دورتموند 1-0 مغلوب اشتوتگارت شد و در سری آی ایتالیا میلان در سنسیرو 3-0 لچه را برد و با 68 امتیاز در پله دوم جدول باقی ماند و روم در دربی دلا کاپیتال 1-0 مقابل لاتسیو پیروز شد. در فینال جام حذفی اسپانیا هم اتلتیک بیلباو پس از تساوی 1-1 برابر مایورکا در وقت‌های قانونی و اضافه در ضربات پنالتی 4-2 پیروز شد و جام قهرمانی را بالای سر برد. سپاس از همراهیتون.
الله قرار تلاوت تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه قاف، قمر، رحمان و قصار الصبر.
بسم الله الرحمن الرحیم ادم نشرح لك صدر
استاد حجاج هنداوی
اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي
خدا پشتوانه صبر و استقامت
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإذا
جایگاه پرهیزگاران در بهشت. تلاوتی فاخر از آیات وحی با صدای استاد حجاج هنداوی. دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما و همونطور که اطلاع دارید معمولا در این ساعت تلاوتی حدودا نیم ساعته تقدیم و هدیه حضور شما میشه. تلاوت امروز هم تلاوت استاد شهاد محمد انور هست، سوره مبارکه ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام، آیات شریفه 23 تا 41 این سوره مبارکه، که قبلش هم یک شرح و توضیح تلاوت معمولا سعی میشه تقدیم حضور شما بشه. امروز استثناء هست، حالا این شرح و توضیح رو نداریم، خودمون یه نگاهی داشته باشیم به این آیات شریفه و وقتی استماع میکنیم انشالله به نظری هم داشته باشیم به ترجمه این آیات و تدبر کنیم در این آیات شریفه. پس با هم میشنویم آیات شریفه 23 تا 41 سوره مبارک ابراهیم علیه السلام با صدای تحقیق خانی استاد فقید مرحوم شهاد محمد انور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأدخل الذين آمنوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربي. خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة
ومثل كلمة خبيثة من فوق الأرض ما